دوازده اینوی اشهاد و هفت استاد علی دوست صفحه 141
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لا انها عبارتون عن عدم سقوطهی به نفسه و بقائهی على عهدت المکلف کیلا یکون. راجع به این اشکالی که دارید که ما در اصول فهمیدیم که اگر امری شد مرتن واحده کفایت میکنه و با این حدیث در این مورد جمعش به اینه، در واقع ما داریم اقتضای خود این دلیل رو بررسی میکنیم. توجه میکنید؟ یعنی اگر ما باشیم و این حدیث، حالا ممکنه ما در خارج جاهایی که بدانیم امر شده به صرف الوجود، اگه اینو کشف کنیم در واقع اقتضا پیدا میکنه برای هم وحدت هم تکرار. بعد دیگه نه، اقتضای صرف الوجود همون وحدت، بیش از وحدت نیست. اما نه، اگر یک جا فرض کنید اصلا هنوز داره دستگاه تشریع ادامه داره مثل اینجا، حتی به صرف الوجود ما نرسیدیم، شاید نه تکرار الوجود رو بخواد، واقعا اونجا شما میگید ما امر شدیم به چی؟ صرف الوجود. یعنی شما پیشفرضتون امر به صرف الوجوده، دستگاه شریعت هم تعطیل شده، تمام شده. ولی در این حدیث شما هنوز به این پیشفرض که امر شدید به صرف الوجود نرسیده. شما از کجا میدید؟ شریعت ادامه داره، وحی ادامه داره، پیغمبر دیگه. شاید فردا بیاد هرگز میگن وقتی من یه دستور میدم اگر گفتم تکرار کنید، مثلا نگفتم یک بار انجام بدید رد بشید، یا هرچی میتوانید ازش انجام بدید. یعنی پیشفرض صرف الوجود نیست. چی؟ تکلیف شعی، یعنی تکلیف عمل حج. شما شعی رو پاک کنه بیجا شدید حج، نماز، وضو. نه دیگه، این از شعر نمیاد دیگه. یعنی مثلا من یه چیز گفتم حالا حج تونستید انجام بید، پیشفرضش صرف الوجود نیست. با اونجا این فرقش تو قید مثال روزه چی
واجبات
نه، این توهم صحیح نیست.
اون وقت این که نماز صبح طرف نتونسته کنه، آیا تراحمی داریم تا اینکه حالشون نماز صبح مسئول بود، نمازی بود و
عصری هم البته ما مسئول توهم مردم نیستیم. بله وجدان بی وجدان هم زیاد پیدا میشه. ما مسئول توهم مردم نیستیم. گوش میکنیم ما بخواییم حد دلالت دلیل رو بگیم. بعدم اگر این روایت در روزه در حج مصداق پیدا بکنه،
توی روزه چون بحث
این
که مردم
خب حالا چی میخواد بگید؟ سیگه خواهد سریفه چی میخواد بخواد بگید؟ مثالش کم زیاده.
خب بگیم که اصلا توی افراد تصور نداره یعنی یه سبب یک فردی براش مسئول باشه. عوام هم هیچ موقع به خاطر اوچه یک فرد نمیاد که یه فردی که میتونه انجام بده بگه خب ما اینجا بس این فرد انجام نمیدیم چون یکی
اتفاقا در باب روزه زیادم سوال میکنن.
خب پس چون روزه اصلا بحث امر انحلالی بودنش تصورش واسه مردم سخته. میشه بگیم یک امر بوده چون میگن یه امر.
میدونم شما در روزه قبول دارید اما
روزه اینجوری
تمام شد دیگه.
روزه هم در کتاب انحلالی دیگه واسه ما این مثلا فقط یه روز
نشه. خب ما گفتیم مجلس باید در استقلالی بیاد یا انحلالی بیاد یا ارتباطی بیاد. مثلا این حدیث میره تو استقلالی خب بشه قاعده مجلس. بسیار خب اما این حدیث اونجا قابلیت پیاده شدن داره یا نداره؟ بله بله میگه آقا من نمیتونم چه کار بکنم. اصلا دونید بعضی وقتا شما راهنماییش میکنید. از خود من بارها سوال شده که در تبلیغ میگه آقا من نمیتونم روزه بگیرم، بعد توجهش میده مبلغ میگه اصلا نمیتونی یا یک در میون میتونی؟
نه اون کسی که توجه داره میدونه، مثلا میگه من دیروز نمیتونستم حالا امروز هم نگیرم که میتونم. این سوالو کسی میپرسه؟
خب باشه اولا میپرسن و بعد ثانیا نپرسن. بالاخره این حدیث باید راه رو نشون بده برای همه یا نه؟
بس میگیم افراد رو
صرف نمیکنه. چرا صرف؟ این حدیث آمده برای موارد افراد. حالا تصورش شما میگید انسانهای فاکر نمی کنن، انسانهای سکور نمی کنن، و این جای سوال هست. حداقل ببینید بعضی وقتا هم توده مردم، خطاب ادله به توده مردمه، این فکر رو میکنن که در وقتیه، یا باید کلشو چیز کرد یا باید کلشو رها کرد. طرف میگه آقا من روزه نمیتونم برم. من خودم میگم بارها شده میگم اصلا نمیتونی. میگه نه دو در میون سه در میون قانون تو برو دیگه. همین مردم، همین مردمی که شما میگید هم سوال کردن هم به هر حال بگذاریم. احادیث هم اینم توجه داشته باشید، نکته مهمی است که لازم نیست مثلا یک حدیث صد تا مورد داشته باشه. اگر یک حدیث یک مورد داشته باشه براش کافیست که باید، یعنی یک مسئله یک موردم داشته باشه براش کافیست که باید جوابش بیاد، پاسخش بیاد. اینم که من و شما الان رسیدیم روز انحلالی استقلالی نماز ارتباطی، اینا بعد از 1400 سال بحثه. اسلام تازه اومده، پیامبر تازه اومدن، مبعوث شدن با چند تا مسلمان بدوی، حالا دارن برای اینا احکام رو میگن. اینا بعد از صادقین من و شما هستیم، من و شما سر سفره صادقین نشستیم. کافیه دیگه. لا انها، نه دیگه، لا انها عبارتون ان عدم ثبوتهی به نفسه. ببینید نشد این دو سه هفته دیروز تمام کنیم، راحت تر بودیم دیگه، امروز نخواهیم تکرار کنیم. ببینید ایشون اصرار داشت دیروز که مراد از المیسور رو و اون بعدیش المعصور، مراد خود عمل بگیره. بله منتها به ما لهو من الحکم، چون اگر به ما لهو من الحکم نگیم که دروغ میشد. و بعد هم حکم هر چی باشه، حکم وجوبی یا استحبابی. خلاصه اون وقت فرمایش پیامبر این میشه که حضرت میفرمایند میسور، جاش میذاریم مثلا نماز یا روزه یا حج، باقی مانده حالا هرچه هست ساقط نمیشه به محصور. حالا واجب باشه نباید ساقط بشه، مستحب باشه میشه ساقط بشه ولی مستحب به ساقط نشه، این طور میشد یه بما لهو من الحکم واجبن او ندبن. امروز میفرماید که یه دفعه ناشیگری نکنید که میسور را خود حکم شرعی بگیرید، خود حکم شرعی بگیرید و بگید این جمله آمده بگه مثلا میسور یعنی حکم شرعی که الان من برام مقدوره و میتونم انجام بدم ساقط نمیشه با معسور، وجوب با طهارت معسوره، وجوب بی طهارت میسوره، وجوب بی طهارت ساقط نمیشه با وجوب با طهارت، اینطور میشه دیگه. میگی اگر اینو بگی مگه چی میشه آقای آخون؟ میگی اگر اینو بگی همون قضیه دیروز پیش میاد که اگر شما لایسقط رو لایسقط لزومی بگیری باید میسور رو هم لزومی بگیری دیگه، چون اونو لزوم گرفتی اینم لزومه، فلانی میشه اون اهم باشه این لزوم باشه. که اگر آمدید لایسقط رو غیر لزومی گرفتید باید مکسور رو هم غیر لزومی بگیرید. بنابر یک فرض واجبات خارجه، بنابر یک فرض مستحبات خارجه و ما میدونیم این حدیث مثلا هم در مستحبات میاد هم در واجبات. بنابراین بهتره که ما همون که دیروز گفتیم بگیم نفی حکم میکنه به لسان چی؟ نفی موضوع. همون توضیحاتی که دیروز دارم باز بخوام بدم عیناً تکرار کردم، البته یه فهم هم داره، حالا این فهم زبان که نداره میشه به چیزای مختلفی زد، به دو سه وجه زدم دوستان که به نظر من هر دو سه وجه قریبه ولو از برخی بزرگان هست، حالا در حد یه طلبه که ما میفهمیم خیلی عجیبه اون تعابیری که اونها کردن. به نظر میرسد که دقت کنید فهم آقای آخوند اشاره به اینه، حالا تأکید دارم نمیدونم چاپ شده هست یا نه، یه وقت چاپ نشده باشه یاد داشت کنید بعدن، اشاره به اینه که شما چه حکم بگیرید، چه به قول خودتون دیروز میگفت که موضوع ذی حکم، بالاخره اگر لایسلک رو بخواد اعم بگیرید از این جهت فرق نمی کنه. ما چطور در فرض دیروز اعم می گرفتیم، اعم می گرفتیم هم در مستحبات هم در واجبات؟ خب اگر آمدیم مراد از میسور رو خود حکم گرفتیم، خود حکم گرفتیم، خب اصل حکم میگیریم، اضافهش نمی کنیم، یعنی وصفش نمیدیم به حکم وجوبی یا حکم چی؟ استحبابی. میگیم الحکم شرعی مطلوب شرعی لایسقط. حالا مطلوب اگر در وجوب متجسم بشه لایسقط هم میشه لزومی، اگر در مستحب متجسم بشه میشه استحبابی یا اعم، یعنی این فرق نمی کنه هر کدام رو بگیریم یه حرف رو میتونیم بزنیم. به نظر این، حالا اینو مقایسه کنید با برخی از تعابیر از بزرگان متوجه میشه. لا انها عبارتون، لا انها، این سه خط رو بخونیم تا بعد، لا انها عبارتون، انها رو به نظر شما به چی بزنیم خوبه؟ بله قضیت المیسور دیگه، از همه بهتر اونه. لا ان مقتضای المیسور، این قضیت المیسور یعنی مقتضای المیسور، لا یسقط بالمعسور، نه این که اون قضیه و اون فرمایش رسول خدا عبارت باشد از عدم سقوط حکم مستقیما به نفسه، نه از طریق نفی موضوع که دیروز داشتیم. به عبارت دیگه بگیم که باقی است، این بقا عطف بر خود عدم ها، نه عطف بر سقوط، لا انها عبارتون عن عدم و عبارتون عن بقائهی علا اخدت المکلف. مگر اگر این باشه چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ اشکالش اینه که کیلا یکون لهو دلالتون علا جریان القاعده فل مستحبات علا وچهن، بر یک وجه در مستحبات جاری نیست. کی در مستحبات جاری نیست؟ وقتی که لایسوق لزومی باشه، او لا یکون لهو دلالتون علا وجوب المیسور فل واجبات علا آخر. اگر لایسوق چی بگیریم؟ غیر لزومی بگیریم، غیر لزومی بگیریم، غیر لزومی بگیریم. فهم که نه، اگر بناس شما اعم بگیرید، بگید نفی موضوع در واقع به اعتبار نفی حکم که دیروز بود یا همین که امروز خوندیم، هر دوش میشه دیگه. حالا بازم ببینید بحثای رو در هواش. خب بگذاریم دوستان، چه کار داریم میکنیم؟ داریم به اصطلاح اون سه روایت منسوب به ذات مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو بررسی میکنیم. ببینید در مورد حدیث سوم که مالا یترک، بله مالا یدرک کلو، لا یترک کلو، اولا همون جواب کلیشه‌ای قبلی که بگیم اینم مال چیه؟ مال افراد. اگر یک مجموعه، فکر نکنید دستورات اسلام دربستیه یا همه یا هیچ، نه اینطور میشه تصور بکنید دیگه و تصور میکردن عرب. اولا ممکنه بگیم ظهور در همون کلی و افراد داره. حالا اگر تسلیم شدیم، ایشون معتقده دستش بازه، اگر تسلیم شدیم مالا یدرک کلو، چیزی که همش و کلش شدنی نیست، رسیدنی نیست، لا یترک کلو، بله کلش ترک نمیشه. ببینید لا یترک از کجا که صیغه نحیه، شاید جمله خبریه باشه، بدایی انشاء هم نباشه، بدایی انشاء هم نباشه. اگر نهی نباشه یا بدایی نهی نباشه، میدونید که به درد لزوم نمیخوره. این آقایون میخواستن از این لا یترک چی در بیارن؟ لزوم دیگه، لزوم انجام، بگن ترک نشود حتما، یا اگر خبری هم هست بگن بدایی نهیه، ترک نمیشه، یعنی اصلا نباید ترک بشه، تا بعد ازش در بیارن که بقیه اجزا رو طرف باید انجام بده، بقیه افراد باید انجام بده. حالا افراد که بس نشد، بقیه اجزا رو باید انجام بده. از کجا لا یترک داله بر لزومه؟ حالا سلمنا که لا یترک هم چیه؟ داله بر لزومه، یا نحیه، مثلا بگیم نباید ترک شود، یا بگیم ترک نمی شود، خبریه منطقه کنایه از نه. بسیار خوب، اگر این هم باشه، ببینید ما لا یدرک کلو، ما میدونید از موصولات، از مبهمات، و زبان که نداره ما، شما ما رو میتونید مستحبات بذارید، واجبات بذارید، هر دو بذارید، مبهمه دیگه، موصول دیگه، ظهورم در عموم داره. از ادواتی که در اصول فقه به عنوان عام شمردند ما هست، موصولاته، برخی از موصولات مثل ما از عمومات. و وقتی عموم شد پرش مستحب رو هم میگیره، وقتی مستحب رو گرفت شما دیگه نمیتونید لا یترک رو لزوم بگیرید، نتونستید لزوم بگیرید، به درد شما نمیخوره. به درد شما نمیخواد، چون شما میخواد لزوم در بیارید. اگه واقعا پیغمبر خواسته باشن بفرماین گر مرکبات مستحب و واجبش بهتر ترک نشه، چون در مستحب که نمیتونه بگیم حتما باید انجام بشه، بله بهتر ترک نشه. خب اگر این باشه چه به درد میتونید ثابت کنید فتوا به وجوب بدید؟ فقط شما دوستان یه راه دارید، راه اینه که بیاید ظهور لا یترک رو بگیرید، بله، و به قرینه ظهور لا یترک که مثلا در وجوبه یا بگید در حرمت ترکه اون طرفش فرق نمیکنه، لزوم انجام بگید، رجحان انجام، لزوم انجام، یا اون باید بگید حرمت ترک، به قرینه لا یترک ما رو از عمومش خارج کنید و منحصرش کنید در واجبات، وقت درست میشه دیگه. واجباتی که همش رسیدنی نیست نباید ترک بشه، همش حتیش میتونید باید انجام بدید، ولی به چه جرأتی شما این کارو میکنید؟ خب ما قرینه باشه برای لا یترک، نه لا یترک قرینه باشه برای بگید آقا برای ما، اون قرینه باشه نه اون قرینه باشه. اگر اینطور گفتیم هیچی دیگه، حداقل بگید گفت که این به اون درا، که میگه این به اون در، ظهور ما در عموم، ظهور لا یترک در خصوص، هیچی این به اون در دیگه، بیشتر از رجحان فعل و مرجوحیت ترک و کراهت ترک بیشتر استفاده نمیشه. ما ممکنه جای دیگه قبول کنیم لا یترک ظهور در نهی داره، که قبول میکنیم، مثلا جای دیگه قبول میکنیم، اما اینجا به خاطر وجود ما قبول نیست. شما اگر اشکال دارید از من نباید بپرسید.
نه سوال دارم. حالا چطوری؟ الان وقتی موارد یه چیز می‌خواد یه فرض کنه یا سوال بده، کدوم برای یک موقت
میگن که اگر بین متعلق و متعلقون به، این تعبیر از ماست، اونا اینجا تعبیر نمی‌کنن، تعبیر درستش اینه، اگر بین متعلق و متعلقون به اختلاف شد، ظهور متعلق به مقدمه بر ظهور متعلق. مثلا اگر گفتیم لا تضرب احدا، مثال کلیشه‌اش اینه، لا تضرب احدا، احد مرده رو میگیره، زنده رو هم میگیره، شاید حیوان رو هم بگیره، احد دیگه، بله، اما ضرب ظاهر زدن یک محدودیت داره، زدن ایلامیه، زدنی که درد بیاد، زدنی که ناراحت کنه، ولذا به دلیل لا تضرب ما احد و حمله بر انسان زنده میکنیم، لذا از لا تضرب احدن نمیفهمیم که مرده رو نزن، زنده رو میفهمیم. خب احد که معناش فقط زنده نیست، ولی لا تضرب چون ظهور داره در ضرب ایلامی، ضربی که درد بیاد، ضربی که ناراحت کننده باشه، این ظهور مقدم میشه بر ظهور در احد که عامه. اینجا همینطوره، ما در عموم مثل احد اونجاست، اما لا یترک فرض کردیم ظهور در لزوم داره، خب بگیم این مقدم میشه. خب شما دوستان میتونید اینو به عنوان اشکال بنویسید کنار کتاب، حالا محض اینکه خوبم خاطرتون جمع بشه، مثل مرحوم ایروانی داره این اشکال رو در نهایت و نهایش بر آخوند، ولی یه مبنای دوستان هست، من به آقای آخوند نسبت نمیدم، ولی مبنای درستیه که ظهورا دستوری نیست، این رو قبل بدونید به دردتون میخوره جاهای مختلف. ظهورات دستوری نیست که ما یک حکم مثل بخشنامه دولتی ها حکم صادر کنیم. ممکنه بعضی جاها اینجور باشه ولی ممکنه بعضی جاها اینجور نباشه. مورد مورد باید بررسی بشه. اگر اینطور شد دیگه اشکال حرف مرحوم آخون اینجوری به این زودی زمین نمیخوره. حالا ممکنه در نهایت زمین بخوره اما نمیشه که مثلا آقای آخون غافل بوده از اینها. ضمن این که دوستان من یک مبنای یه دفعه دیگه هم بهتون اشاره کردم اینه که کسانی که اهل نوشتن کتاب باشن میدونن که نویسنده گاهی وقتا هر چه هست میاره رو دایره، یعنی میخواد بگه اینا هست. کتابم که رساله عملیه نیست که حال بخیم عمل کنیم بگیم مکلف گمراه شده. اینا هست. حالا ممکنه اینا بعضی هاش خود نویسنده هم مدافعش باشه، ممکنه نباشه. شاید همین عبارت ایشون اگر از شیخ انصاری بود میدید نقدش میکرد، ولی حالی که داره بحث میکنه میخواد بگه اینا هست. چه بسا از این آخه ایشون انا سه تا اشکال گرفت این حدیث سوم. گفت که اگر تسلیم بشیم که ظهور در جزء و کل داره، اگر تسلیم بشیم که لایترک صرف خبر نیست، تازه تعارض بین لایترک و ما هست. میگه اینا هست. حالا ممکنه بعضی ها شما بعضن هم ممکنه از ستایش یه چیز در بیاد. رو مسلک تجمیع زنون بعضی وقتا از ستا اشکال بالاخره یه اشکالی در میاد، ولی مورد مورد بخواد بررسی کنید خب اشکال داره دیگه، هر کدامش یک شبهه‌ای داره. اینا نکاتی است دوستان که جایی هم ثبت نیست، نکاتی رو عرض میکنم جایی هم به این شکل ثبت نیست، ولی واقعیتی است که همه نویسنده ها گوینده ها سر کار دارن. میخواد پیاده کنیم. حالا این سه تا گفت دیگه، من چون الان میخوام فکر کنم رو حرف شما شما طول میکشم.
مثلا
این رکه سوم همینه دیگه، وقتی ما رو اهم گرفتیم دیگه اهم میگین، اون وقت لایوترک هم مطلق چی میگین؟ مطلق اهم از نه اهم از حرمت و کراهت میگیریم دیگه. بله همینطوره، سومش همینه دیگه. و اما ثالثو شما هم چیزی داری؟ از مبهماته، به این خاطر شما اگر در خواستم استعمال کنید مجاز نیست، ولی مبهمات وقتی رهاشون کنن چی میشه؟ عموم پیدا میکنه. وقتی رهاشون کنن عموم پیدا میکنه، مگر اینکه بعد اون حرف رو بزن بگید اینجا رها نشده. کی میگه اینجا رها شده؟ متعلقون بهش افسارش میکنه، اون لایترک افسارش میکنه، اون مقیدش میکنه. و اما ثالثو فبعد تسلیم ظهور کون الکل فی المجموعی للافرادی، این خودش یه خانه که باید طی بشه. از اون هفت خان یکیش اینه، حتی اینجا سه خان داریم. بعد از اینکه قبول کنیم ظهور داره، آخه اینجا خیلی نمیتونه ایشون حرف گذشت، چون داره چی؟ مالا یدرک کلو، کلیه که نداره، داره چی؟ کلو. مثلا بگیم به قرینه کل اینجا مراد کل و جزه، ولی خب اینم جواب داره، چون کل ما وقتی که عام رو نسبت به افراد حساب کنیم دائم میتونیم بگیم کل، مثلا به 30 روز روزه بگیم کل، بعد به هر روز بگیم بخشی از اون کل، نمیشه گفت؟ یا مثلا به 5 سال حج بگیم کل، به هر سالی به هر حجی بگیم بخشی از اون کل. ولی حالا ایشون میگه ما تسلیم بشیم که کل در مجموعی، یعنی همون کل و جز مرکب، نه در افرادی، تعبیر به مجموعی اصلا تعبیر خوبی نیست، حالا ایشون تعبیر کرده دید. اگر اینو قبول کنیم میریم سراغ خان دوم، لا دلالت لهو الا على رجحان الاتیان به باقل فعل المأمور به، واجبن کان او مستحبن عند تعذر بعض اجزائه لظهور الموصول فیما یعمهما. تا اینجا یک نفس بخونید. اینم خانه دوم، اشکال دوم، دلالتی نیست برای این حدیث مگر بر رجحان اتیان به بقیه فعل مأمورون به. جلت اینم دوستان در نگاه اول خالی از تسامون نیست، حدیث رجحان اتیان رو نمیگه، حدیث چی رو میگه؟ مرجوحیت ترک رو میگه. مرجوحیت ترک غیر از رجحان فعل. رجحان فعل یعنی مستحب، اما هر مرجوحیت ترکی ازش استحباب در نمیاد. البته اینا که برای آقای آخون مخفی نیست، گوش میکنید، اینا قاعدتا روشنه. ایشون بعضی وقتا ما نهی داریم، ولی این نهی کنایه از امره، گوش میکنید. مثلا این میگه نماز رو ترک نکن، نهی دیگه، نماز رو ترک نکن یعنی ترک نماز حرامه، یا نماز رو ترک نکن یعنی حتما بخوام، امره ولو در قالب نهی آمده. اینجا که رسول خدا میفرماین ما لا یترک کلو، لا یترک کلو نباید ترک بشه یا ترک نمیشه، یعنی باید انجام بشه، برمیگرده به امر. توجه میکنید اینجا حاشیه وقت نزنید، حواس ایشون هست، مثلا ایشون عقیدش اینه، درست هم از حق هم باشونه. دلالتی نیست برای این حدیث مگر بر رجحان اتیان بقیه فعل مأمور به. اون فعل مأمور به واجب باشه یا مستحب باشه، این واجبان به رجحان نزنیدا، به اتیان نزنیدا، اون فقط رجحانه در حد مستحب. حالا میخواد اون فعلی که متعذر شده واجب باشه یا مستحب باشه. عند تعذر بعض اجزائه، میگیم آقای آخون این از کجا میگی شما؟ میگه لظهور الموصول فیما یعمهما. ظهور موصول در اعم از این که اون عمل واجب باشه یا مستحب باشه. خب وقتی ما همه رو میگیره، ظهور داره همه رو میگیره، ناچار دیگه باید اون طرف رو لا یترک رو حمله بر استحباب کنیم. یه کسی میگه جناب آخون ما لا یترک رو حمله بر وجوب میکنیم، حرمت ترک یا رجحان ترک میکنیم، مرجوحیت ترک، یا اون طرف بگید لزوم انجام، و ما رو مخصوص واجبات میگیریم، میگه این کارو نکن. و لیس از ظهور لا یترک فل وجوب لو سلم، اینم خانه سوم، و لیس از ظهور و لا یترک فی الوجوب موجبن لتخصیصه بالواجب لو لم یکن ظهوره فی الاعم قرینتن علا ارادته خصوص الکراهه او مطلق المرجوهی منن نفس. تا اینجا یک سره بخونیم. میفرماید که ظهور لا یترک در وجوب اگر قبول کنیم، چون گفتم ممکنه بگیم خبره نه انشا نه نه و نه خبر به داعیه انشا، پیغمبر میخوان یه خبری از خارج بدن که مردم معمولا این کارو میکنن، میخوان فقط خبر بدن. بعضی از محشن خیلی عصبانی که اصلا چه حرفیه که بگیم پیغمبر نه گزارشگره که بخواد خبر از خارج بده، نه نه باشه نه نفی بدایی چی نه. خب ولیس از ظهور لا یترک در وجوب موجبن لتخصیصهی بالواجب، این موجب نمیشه که اختصاص بدیم موصول رو به واجب اگر عکسش نباشه. یعنی ایشون میگه من که ممکنه بگم عکسش، اگه عکسش هم نباشه اون طرف هم نیست، این به اون در اینجور میشه دیگه. ولیس از ظهور لا یترک در وجوب موجبن لتخصیص ما به واجب اگر نباشد ظهور ما در اعم قرینه بر اراده خصوص کراهت یا مطلق مرجوعیت از لا یترک، از نه مطلق مرجوعیت ممکنه حرمت رو هم بگیره، وجوب رو بگیره. اگر اون قرینه نباشد این نیست، فوقش میشه این به اون در. حال باز دوستان ببینید اینجا یه دفعه سرکله کراهت پیدا شد. تا حالا بنابراین بود که لا یترک کنایه از امر باشه، بله، لزوم اتیان یا رجحان اتیان، دیگه بنا نبود که کراهت و حرمت اینا در بیاد. الان سرکله کراهت، به نظرم دوستان ایشون گاهی نگاه به ظاهر لا یترک میکنه، بالاخره لا یترک یا کراهت یا حرمت، ولی با اون توجه توضیح که من دادم لا یترک کنایه از انجام دادن، تعبیر چی میشه؟ وجوب اتیان یا استحباب اتیان. اینم که تعبیر رو عوض کرد، نه اینکه حواسش جمع شد یه دفعه دید تا حال اشتباه میکرده حال باید درست کنه، میخواد بگه من حواسم هست، توجه میکنید، میخواد بگه اگرم میگیم رجحان تر کنایه از، ببخشید، اگر میگیم کراهت منظور رجحان فعله، اگر میگیم مطلق مرجوعیت کنایه از مطلق مطلوبیته، اینطور میشه دیگه. و کیفکان، و کیفکان گوش کنید، فلیس ظاهرن فلزوم، ببینید باز با بحث با در لزوم لایتک ازش لزوم در نمیاد، ولو غیره به ظهورهی در لزوم در غیره مقام، در غیر اینجا ممکنه بگیم ظهور داره، حالا ظهور داره در وجوب، ظهور داره در حرمت، اما در غیر این مقام نمیگیم. خب و اما مطلب جدید، ببینید بارها گفتیم که مطالب که آقای آخون میگه خیلی هاش پیشخونیش در رسائل دیگه، بله، پیشخونیش در رسائل ایشون، با توجه به اون پیشخانی که شده مطلبی رو میگه. این سمه هم از همون قبیل در رسائل، نمیدونم چقدر حافظه دارید یا پیش مطالعه کردید بعدم رفتید رسائل رو دیدید، در رسائل یک بحثی است که آیا قاعده میسور فقط در مرکب و جز میاد؟ مرحوم شیخ قبول نداره کلی و افراد، اون بذارید کنار، اون ذهنیت رو شستشو بدید. آیا در کل و جز و اونجایی که جز متعذره میاد یا اونجایی که شرط هم متعذره میاد؟ بعضی وقتا هست آقا طرف جزء رو نمیتونه انجام بده. در رساله مناسک حج داریم کسی که حمد و سوره نمیتونه بخونه، بهش میگه حمد رو بخون، میگه یا حضرت عباس مده، فکر میکنه مثلا داشتیم آن که میگم رفقا نقد میکنن، نمیتونه، هر چی بهش بگه حمد اصلا زبانش مثلا زبانی نیست که اصلا، یه بنده خدای به من میگه آقا من مادرم هر چی بهش هم، پیرم شده مسنم هست ولی خود نمیتونه، هر چی میگه هم بخون. گفتم هر چی میتونه، خیلی هم خوشحال شد، گفت هر چی میتونه، گفتم برو هر چی میتونه بخونه به جای هم دیگه، خب دلیلم داریم جای خودش. لذا اونجا گفتن آقا جز اون نمیتونه انجام بده، هر چی میتونه فارسی خود، اینکه جز نیست در واقع، ولی خب داره یه چیز جای اون قرار میگه. مرحوم البته مرحوم که نیست، حضرت های سیستانی متزله اونجا میگه هر کی از قرآن یه چیز بخونه، بالاخره ممکنه از قرآن یه چیز بلد باشه، بچه رفته قل اعوذ برب الناس مثلا تو مکتب خونه، همونو بخونه به جای هم. ببینید اینجا واجب جزءش متعذر شده. اون مثالی که ما داشتیم زندان و نبود آب و نبود خاک چی؟ شرطش متعذر شده بود. آیا قاعده میسور هر دو جا میاد یا در تعذر شرط نمیاد، در تعذر جز میاد؟ دوستان تیز باشید، پوری متوجه میشید چرا، چی تو ذهن بعضی ها هست. چون شرط اون روزم گفتیم به کل عمل رنگ میده، لون میده، ولذا اگر شرط نبود اصلا این عمل اون عمل نیست. نمازی که از اول با طهارت شروع میشه تا آخر، این طهارت هم مثل رنگ پاشیده میشه رو کل عمل، نه که یه گوشه ای از عملو گرفته باشه. اون مال جزئه، جز یه گوشه از عملو میگیره، کار به بقیه هم نداره، اما شاید رنگ میده به کل عمل. خب این جایی که شرط میسر نیست نمیشه گفت این عمل میسور اونه. آخه این عمل میسور اونه باید یه تناسبی داشته باشه. بله، به این نفر بگن مثلا بیشین و پاشو، بگه من نمیتونم بیشینم پاشم، ولی میتونم مثلا تا یه حدی خم بشم و راست بشم، خب این تناسب داره. اما به این نفر بگن بیشین و بلند شو، بگه من نمیتونم، فقط میتونم دستم ببرم بالا، خب این دستم ببرم بالا، این میسور اون معسور، بگید آقا نیست، این ربطی به اون نداره. باید این میسور اون معصور باشه تا بگیم المیسور لا یسخط و بل معصور. و شرط اصلا چیز دیگه است. نماز با طهارت، نماز بی طهارت میسور نماز با طهارت نیست. بله نماز بدون سوره میسور نماز با سوره، نمازی که رکوع داره، سجده داره، تشهد داره، سلام داره، چی داره چی داره چی داره، رو به قبله است، شرایط داره، فقط مثلا به جای حمد نتونسته قل هو الله خونده، یا به جای هم فارسی خونده، خب این ممکن بگیم این مجسور اونه. اما اونجایی که شرط باشه که اینطور نیست. شرط، عقل به ما میگه شرط، عمل همراه یک شرط غیر از عمل همراه عمل فاقد شرطه. اینا رو دوستان در رسائل شما خوندید. خب حالا مرحوم آخون میفرماید معیار ما در قاعده مکسور عرفه نه عقل. اینه که شما گفتید همش عقل، ما معیارمون عرفه. عرف باید بگه این کار میسور اون کار هست یا نه. مثلا ببینید یک کسی نماز با طهارت میخونه، یه کسی همه نماز میخونه بی طهارت، بدیم دست عرف، عرف میگه این تناسب با اون داره و این همونه، فقط یک شرط نداره، یا میگه این اصلا مباینه اونه. عقل رو اگر داور کنید میگه مباینه، عرف اگر داور کنید میگه همونه، فقط یه شرط نداره. و معیار عرف آقا نه عقل. و چون معیار عرفه، خیلی جاها عرفن اینو میسور اون میدونه، میسور اون معصور، ولو عقل ندونه. البته عکسش هم ممکنه ها، یک جایی عقل میسور بداند ولی عرف میسور نداند. یه جایی باشه که مثلا وقتی میدیم دست عرف میگه نه این با اون فرق داره، ولی عقل بگه نه، عقل بگه که این میسور اون محصوره. ببینید وقتی ما معیارمون عرف شد، دائر مدار عرفیم. بین عرف و عقلم به نظر ایشون عام و خاصه، بگید عام و خاص منوته. مثلا این حالا در واجبات که سخت تصور کنیم، ولی در رنگ مثلا خیلی از رنگ ها عقل میگه این ادامه همون، مثلا رنگ فرض کنید خاکستری ادامه رنگ سیاست، مثلا عقل چون میگه این همونه، منتها یه همون جوهر و همون عرض، منتها هی تحلیل رفته تا آخر که برسد به سفیدی میگه هی داره کم میشه، میگه ادامه همونه. اما عرف چه کار میکنه؟ اینا رو دو ماهیه، اصلا دو تا اسمم براش میذاره، میگه اون سیاه اون خاکستری. بعضی رنگ ها رو سه مرتبه درست میکنه براش. عرف اینجوری ما معیارمون عرفه، چه موجب توسعه بشه چه موجب زیغ بشه. ثم این فعل جمله نداشتیم، پری روز قول دادیم که فعل جمله، ببینید فعل جمله امروز معنا شد، یعنی جایی که اون باقی مانده میسوره اون معصور باشه، اون فعل جمله. اگر یه جا نباشه که خب چیز خالتی نداره. ثم انه حیث کان الملاک صفت چنچنین است، چون که می باشد ملاک در قاعده میسور، صدق میسور بر باقی عرفن. این مهمه، صدق بکنه. کانت القاعده تو جاریتن مع تعذر شرط ایزن، قاعده میسور جاریه حتی اونجایی که شرط ایزن، مثل اونجایی که جز، یعنی چقدر روزخانی میخواد مقدمات، اینا آدم ندونه چجور میخواد بفهمه اصلا ایزن به چی میخوره. ایشون میخواد دیگه اونجایی که جز و کل باشه و جز غیر مقدور شده چطور جاریه، شرط و مشروط هم جاریه. لصدقهی حقیقتن علیه مع تعذرهی عرفن، چون صدق میکند، صدق میکند اون میسور حقیقتاً بر باقی مانده با تعذر شرط عرفن. بنده خدای میگه اگه عرفنه دیگه حقیقتاً چیه؟ حقیقتاً عرفن. این دوتا یکی زیادیه، خیلی عجله است دوستان. بحث عرف، حالا من چون خودم درگیر بودم چند سال، عرض میکنم محضرتون، از اون بحثایی نیست که ما بخوایم شب مطالعه. میدونید بعضی موضوعات ما یک کلیات ابوالبقا ازش داریم، هم تو مثلا جسته گریخته تو جلسات و تو کتاب‌ها و جسته گریخته. الان ما در یه بحثی مثلا 100 صفحه‌ای 20 صفحه‌ای در این کتاب را دیگه عرف نداریم دیگه. کل بحثایی که ما در عرف داریم، من برای بعضی اوقات کسی که چند هزار ساعت کار کرده دارم باهاتون صحبت می‌کنم، تکرارشو حفظ کنید به دو صفحه نمی‌رسه، تکراراش حفظ کنید به دو صفحه نمیرسه. این وقت اینطور میشه که بگیم عرفاً با حقیقتاً منافات داره. یا برخی از بزرگان اینجا دارن که گوش کنید، بحث مهمیه، آقای آخون داره در تطبیق میره سراغ عرف، در حالی که عرف در مفاهیم مرجعه، نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. خب اینا باید حل بشه، این درسته؟ نه، اصلا عرف در مرجع نه در تطبیقات، و اصلا این عرف در ما داریم به عنوان تطبیق میریم سراغ عرف، یا به عنوان عرف رو داریم اینجا در واقع کمک میگیریم ازش برای تفسیر مدلول تصدیقی دلیل. و قطعا عرف همونطور که در مفاهیم مرجعه، در تفسیر نصوص هم مرجعه. برحال این بحثی در اون فقه و عرف میتونید ملاحظه بکنید، بر حسای حکیم رو هم ببینید. که صدقهی علیه کذالک مع تعذر الجز فی الجمله، همانطور که صدق میکند میسور بر باقی مانده حقیقتن، کذالک با تعذر جز فی الجمله. البته جز اگر خیلی زیاد باشه ما نمیگیم، مثلا یک کسی داستان اون شیر و مولوی فقط میتونه از نماز فقط وایسه، همین قیامشو میتونه، هیچ کار دیگهش نمیتونه. خب نه، این که نه، مثلا در یه حدی که بیتونه، اگر ده جزه مثلا تا هشت هفت جزشو بیتونه انجام بده. و امکان فاقدن و امکان فاقد شد مباینن للواجده عقلن و لعجل ذالک، لعجل ذالک رو به چی میزنیم؟ نه، لعجل ذالک که معیار عرفه است، اینجور راحت تره. به خاطر اینکه معیار عرفه، ربما لا یکون الباقی الفاقد لمعظم الاجزا، باقی مانده که فاقد معظمه یا فاقد رکنه، مورد برای قاعده فیما اذا لم یستق علیه المیسور عرفن و امکان غیر مباین للواجده عقلا. دوستان اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر عرف باشه، عرف همیشه توسعه نمیده ها، عرف گاهی توسعه میده گاهی زیغ میکنه. نعم انشاءالله فردا.